که خودش هم دانشگاهی بود و دورهای دانشگاهی رو دیده بود و محیطای دانشجو رو میشناخت و از فعالیت‌های مذهبی به روز و متجددانه هم مطلع بود، جمع شدن حدود مثلا 300 نفر یا 350 تا جوان که شاید از این 350 تا مثلا 200 تاش دانشجو بودن فرزن، ایشون تعجب زده شده بود 200 تا دانشجو یه جا مثلا جمع بشن یه روحانی براشون صحبت کنه.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. وقتی ما به این رژیم و سردمدارانش خطاب میکنیم میگوییم اینقدر تباهی و فساد نکنید، اینقدر حرص و نسل رو نابود نکنید، این انرژی های پنهانی رو چه انرژی های انسانی و چه طبیعی اینقدر به فساد و تباهی مکشانید. اونها در جواب ما میگن قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاحات کردیم. قرآن مشت محکمی بر دهان این یاوه گویان میکوبد، یاد الا انهم هم المفسدون، فساد انگیز خود اونها هستند.
بشر تنظیم فلسطینی جدید به
سواک دائما به دنبال مدرکی برای دستگیری و پیگرد شدیدی سید علی بود. از این رو جلسات تفسیر او را به دقت پیگیری می کرد و نکاتی را که حکایت از دیدگاه های سیاسی او داشت ثبت و ضبط می نمود. او در جلسات تفسیر قرآن درست وقتی از ویژگی های قوم یهود در قرآن می گفت که در آن زمان فعالیت های چریکی فلسطینی ها اوج گرفته بود، که همین موضوع گوش سواک را نیز تیزتر می کرد. دستور رسید که به خامنه‌ای تفهیم کنید که ادامه جلسات به صلاح او و صلاح کشور نیست. با این همه روحانی جوان مسجد امام حسن پیر مبارزه بود. او می دانست چطور جلسه سخنرانی را اداره کند که گرفتار عوامل سواک نشود.
اون کسی که دست روی دست می گذارد در مقابل تکلیف ها و تعهد ها و مسئولیت ها، به جای این که نیروی خود را مسئول بداند معجزه خدایی را مسئول فرض می کند، این چنین آدمی باید بدانه که قرآن این عمل را رد کرده است به صورت مشت محکمی بر دهان بنی اسرائیل. که به موسا گفتن اذهب انت و ربك و قاتلا انا هنا قاعدون. این روش روش بنی اسرائیل مطرود ملعون دور از جاده انسانیت محروم از نزائز دین و ایمان ملعون هاست خاصه مسلمی.
ایران ما چون خانه با مهر مادرانه، رمز فردای روشن مصرف همدلانه،
درود بر شما مخاطبان عزیز و محترم رادیو تهران صدای پایتخت. میخوام این لحظه با جناب سرهنگ کشی صحبت بکنم در مورد تمهیدات پلیس راهور برای برگزاری کنکور سراسری. جناب سرهنگ کشی سلام بر شما، ارادت، صبح شما بخیر.
جناب رئیمی عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما و همه شنوندگان خوب و فهیم رادیو تهران در خدمتتون.
بزرگوارید شما که همیشه در کنار مردم هستید و صبورانه و مسئولیت پذیر در همه زمینه‌هایی که مرتبط با فعالیت شما. امروز که روز برگزاری آزمون سراسری هست چگونه کنار مردم و برگزار کنندگان کنکور سراسری هستید؟
بله، به عرض جناب عالی و همچنین به استعزار شنوندگان خوب برسونم که با توجه به اینکه امروز و فردا ما مراسم برگزاری کنکور رو داریم در تمامی سطح شهر تهران یا در کلان شهر بزرگ تهران، خدمت شما عرض کنم که ما از روزهای قبل هم تمهیدات ترافیکی رو به صورت مکتوب، به صورت صوتی توسط همکار خوب و فهم شما اطلاع رسانی لازم انجام شد برای همه عزیزان و همشهری خوبمون در تهران بزرگ. امروز هم به همین نظر که شما فرمودید، پلیس راهور تهران بزرگ در کنار همه شهروندان حضور دارن و در مقابل تمامی حوزه‌های امتحانی که در حال انجام هست همکاران بنده حضور فعالی دارن. ما یه تقاضایی که داریم اینه جناب رحیمی عزیز، خب یه دلنگرانی خانواده ها دارن که فرزندانشون رفتن در حوزه ها و در حال انجام برگزاری کنکورشون هستن. این خانواده ها لوت کنن وسایل نقلیهشون رو در یک محل امن پارک کنن، توقف دوبله نداشته باشن، سد معبر نداشته باشن که خللی در آمده شد برای سایر عزیزانی که نمیخوان فرزندانشون یا خودشون با مراکز برگزاری حوزه امتحانی کاری ندارن، برای اونا خللی به وجود نیاد. و در پایانم این نکته رو عرض کنم که آرزوی موفقیت دارم و پیروزی برای همه فرزندان ایران عزیزمون.
درود بر شما جناب سرهنگ کشیر عزیز، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. موفق و سربلند باشید. خواهش میکنم. درود بر شما. زنده باشید. روز بخیر. خداحافظ. اما بشنوید از پویش باید برخاست. شمایی که به پیاده روی اربعین رفتید، لطفاً از حال و هوای این سفر برای رادیو تهران تعریف کنید، از قدم‌ها، لحظه‌ها و حس‌هایی که با خودتون به یادگار آوردید از این سفر، با یک دلگویه، روایت، خاطره یا ذکر صدای خودتون رو برای رادیو تهران بفرستید، یا از حس و حال این سفر یک دلنوشته یا روایت کوتاه بنویسید. برای ارسال لطفاً وارد سامانه روایت‌ها به نشانی روایت‌ها.ir بشید و در بخش پویش باید برخاست رادیو تهران رو انتخاب بفرمایید. همچنین میتونید با اسکن رمزینه روی رادیو نما مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت‌ها بشید. لطفاً از سفر اربعینتون بگید، از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیر خواهد بود. پویش باید برخاست.
ریحانه، فصلی نو از کرامت زن.
حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن، این جزء حقوق زن، باعث کرامت زن محفوظ بود.
جایگاه زن در کلام رهبر شهید.
پیغمبر می فرماید المرأة ریحانة، ریحانه یعنی گل. زن در خانه گله و لیست به قهرمانه، کارگزار و خونه نیست.
ریحانه، تماشاگاه جایگاه زن. ریحانه. به نام خدا. سلام مردم عزیز ایران، خیلی خوشحالم که همراه ما هستید در برنامه ریحانه. ما اینجا هستیم تا نگاهی تحلیلی داشته باشیم به مقوله زن و خانواده، مسئله حیاتی برای همه جوامع و کشورها. همینطور در این زمینه اندیشه رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای رو هم با هم مرور خواهیم کرد. لطفاً همراه ما باشید. چند سالی است که مقابله با حجاب در کشورهای اروپایی گسترش یافته است. همین چند سال قبل بود که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که بالاترین مرجع قضایی اروپایی است، حکم داد که کارفرمایان از این پس مجاز خواهند بود استفاده کارکنان خانم از روسری را ممنوع کنند و از پوشش حجاب جلوگیری کنند. این مسئله بحران جدیدی در اروپا ایجاد کرد. مجری شبکه CNN:
طبق حکم این دیوان از این پس شرکت ها مجاز خواهند بود هر نوع علامت بارز و قابل رؤیت سیاسی، فلسفی یا دینی را در محل کار ممنوع کنند. بسیاری از گروه‌های حامی حقوق بشر و همچنین گروه‌های دینی این حکم را تبعیض دینی خواندند.
این تصمیم در پی اخراج دو زن محجبه در فرانسه و بلژیک اتخاذ شد. در هر دو مورد زنان اخراج شده خود را قربانی تبعیض در محل کار توصیف کردند. ادینا لکویچ، مدیر ارتباطات شورای امور عمومی مسلمانان:
این نشان دهنده معیارهای دوگانه در قوانین اروپایی، زیرا این حکم با احکام پیشین سایر دادگاه‌های اروپایی همخوانی ندارد. همچنین این حکم با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که چند سال پیش صادر شده بود ناسازگار است. به نظر من تناقض میان احکام دو دادگاه مزبور این را برملا می‌سازد که بسیاری از احکام اخیر دادگاه‌های اروپایی به دلایلی که کاملا مشخص و واضح است بیش از پیش سیاسی شده است.
به نظر می رسد موج جدید اسلام هراسی در اروپا در چند سال گذشته شدت گرفته. باید گفت در اروپا و آمریکا دردسر مسلمان ها زیاد شده است. شبکه الجزیره از بلژیک گزارش می دهد.
یکی از روزنامه‌های مشهور بلژیکی که یک نظرسنجی آماری را ارائه می کند که از افزایش اسلام هراسی در این کشور حکایت دارد. بر مبنای این نظرسنجی 60% از مردم بلژیک مسلمانان را به عنوان یک تهدید و 12% نیز آنان را به عنوان یک ثروت ملی می‌دانند. بر این اساس 71% از مسلمانان بلژیک این احساس را دارند که در جامعه به عنوان یک تروریست تلقی می‌شوند.
در آمریکا هم با صحبت‌های ضد اسلامی ترامپ اوضاع مسلمان‌ها اصلاً خوب نیست. او در دوره اولش کاملاً علیه مسلمان‌ها بود، ولی در دوره دوم سعی کرد کمتر وارد این جنجال‌ها شود. خانم دیپا ایر، وکیل و مدافع حقوق بشر در آمریکا:
پس از 11 سپتامبر در آمریکا قانونی به نام NSSEER تصویب شده است که به موجب این قانون مسلمانان باید برای ثبت نام به ساختمان اداره مهاجرت مراجعه کنند که پس از این حوادث این اداره در داخل وزارت امنیت داخلی آمریکا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در سایه این قانون ده‌ها مسلمان به ناحق یا به زندان افتاده و یا از کشور آمریکا اخراج شده‌اند. چند این قانون در سال 2005 به اتمام رسید، ولی با وجود کسانی که در کابینه آقای ترامپ حضور خواهند داشت دوباره این قانون به جریان خواهد افتاد و شما مردم آمریکا باید با آن مبارزه کنید.
اگر مسئله ممنوعیت حجاب عملی شود، بسیاری از مسلمانان در اروپا از حداقل حقوق شهروندی خود هم ممنوع خواهند شد. البته که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و در چندین کشور تا مرحله قانون رفت و اما برگشت. موج راستگرایان اروپا که علیه حجاب هستند یک نسخه ایرانی هم دارد که بیش از یک قرن است به نهاد خانواده ایرانی اسلامی حمله می کنند. این ملت بزرگ با همه ی تنوع‌های فرهنگی که دارد در موضوع حرمت و احترام به زنان کاملاً پیش رو بوده است. اینجاست که مقوله ی تهاجم فرهنگی در اندیشه فرهنگی آیت الله شهید خامنه ای شکل می گیرد. صحبت از یک تقابل جدی در حوزه فرهنگ است، از خانواده و زنان گرفته تا همه ساحات زندگی.
مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است، باید حساس باشند. یک سوالی اینجا ممکنه مطرح بشه، بگم خب شما میگید حساس باشن مسئولین کشور، چقدر حساس باشن؟ آیا این با آزادی که از شعارهای انقلاب است و جزء پایه‌های جمهوری اسلامی است منافاتی ندارد؟ نه خیر، با آزادی هیچ منافاتی ندارد. آزادی غیر از ولنگاری است، آزادی غیر از رهاسازی همه ضابطه هاست. آزادی که نعمت بزرگ الهی است، خودش دارای ضابطه است. بدون ضابطه آزادی معنی ندارد.
در این دنیای مجازی چه خبر است؟ عاشق لباس جدید، دکور جدید، تغییر رنگ مو و هر چیزی است که بتواند سرگرمش کند. همه زیر عنوان مد.
گزارشی از نمایشگاه مد پاریس. ژان پل گوتیه که بعد دوباره به صحنه طراحی و مد بازگشته است.
ژان پل گوتیه طراح افسانه‌ای و سنت‌شکن فرانسوی و این نمایش مد لباس است.
فشن شو هیلتون مارکام جای همگی خالیه.
لباس‌های او این بار الهام گرفته از شخصیت‌های سیرک و به ویژه شخصیت دلقک بودند.
به سرعت سبک زندگی انسان عوض می‌شود، اما مشکل تازه شروع می‌شود. کافیست ذهن از اصل زندگی، خانواده و دوستان درگیر مدلینگ، ظاهرسازی و شیک‌پوشی افراطی بشود. کاری که شبکه‌های ماهواره و فضای مجازی رها شده به شدت مشغول تبلیغ آن هستند.
در این قسمت می‌خوایم به موضوع موی زن و اهمیت اون در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف بپردازیم و ببینیم که در آمریکای چند ملیتی با مسئله حجاب و موی زن چه جوری برخورد میشه. این فقط به خاطر زیبایی نیست، بلکه به این خاطره که موی ما منعکس کننده هویت، شخصیت و افکار و عقاید ماست. زنها در طول تاریخ با تغییر مدل موشون موفق شدن نقشای متفاوتی در زندگیشون ایفا کنن. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
معمولاً دو شیوه برای مبارزه با هویت زن ایرانی اسلامی همزمان فعال است. از سوی برنامه‌های سیاسی که مستقیماً علیه حجاب و رفتار زنان ایرانی تولید می‌شود، و چه آنجایی که با ترسیم نگاه تاریخی به زن در دوران باستان اوضاع کنونی را تخریب کنند.
تو یه دفعه با یه تحول عظیم در زندگیت مواجه میشی.
خانم‌ها با مد عوض میشه. وقتی موی بلند مد میشه، همه علاقه‌مندن که کلاهیسای بلند و پرپشت بخرن. بنابراین ما بر اساس مد روز کلاهیسامون رو درست میکنیم.
این تو هستی که باید مرز آزادی خودت رو تعیین کنی تا مردم تو رو به اون شکلی که خودت میخوای ببینن و خطاب کنن.
ببینی که یه دسته موی دراز و بی‌حالته و تو نمی‌دونی قرار روی سرت چه شکلی باشه.
جنجال ها برای آن است که القا کند زن در اسلام نقش یک کالا را دارد و این سبک زندگی امروز به زن ایرانی تحمیل شده است.
من نباید اونا به چالش بکشم، چون حجاب فرهنگ ایرانی نیست. این قانون تبعیض‌آمیز ظلم رو بپذیرن.
اگر یک سیاستمدار ایرانی بخواد بره به ایران، شما میگه چرا این سیاستمدار ایران میپذیره قانون جمهوری اسلامی رو و با حجاب میره در حالی که خودش بهش اعتقاد نداره؟
ببینید، اون چیزی که الان کمپین یا حجاب اجباری میخواد یک شبه برداره، به نظر من به نوعی در افتادن با یک قدرتی فراتر از خود اون چیزی هست که متصور میکنیم.
ببینید، آنچه که در یک حکومت دیکتاتوری اتفاق میفته نباید مصداق و سندی برای ما باشه که از حق طبیعی خودمون حرف نزنیم. الان از زنان ایرانی کسی صدای تحریم رو بلند نکرد.
این تلاش برای تغییر چهره زن مسلمان چند سال است که در این رسانه ها دیده می شود. و در دیگر سو با روش های نرم که به هر بهانه این زنان را از دغدغه های اجتماعی و فرهنگی دور کنند و به حاشیه ها برانند، ممکن است در قالب مبارزه با سنت های مذهبی باشند.
من فقط می دونستم که وقتی بزرگ بشم و ازدواج کنم باید موهامو بپوشونم و تنها کسی که اجازه داره موهامو ببینه شوهرمه.
تلاش می شود نشان دهد حجاب و پوشش زنان فقط محدودیت است. شگردی که البته خیلی قدیمی است، اما روش بیان آن هر دفعه شکل و شمایلی دارد.
مخالفان حجاب اجباری زنان ورزشکار میگویند اگر این محدودیت‌ها نبود آنها موفق‌تر می‌شدند.
به نظر من اختیار کنترل بدن زن یک حق این کار نشدنی.
سعی شده با ساخت برنامه‌های از مدل‌ها و تفریحات زنان در جاهای مختلف دنیا به گونه‌ای القا کنند که انگار همه جای دنیا خانم‌ها کاری غیر از تفریح و آرایش کردن صورت و لباس ندارند.
خیلی از اگزیبیتورهایی که اینجا هستن در واقع پروداکت ها و سرویس هایی که دارن همه ریلیتد با فشن و بیوتیه و خیلی هاشون ایکو فرندلی هستن پروداکت ها و سرویس هاشون و این برنامه داره به اصطلاح پروموت میکنه این محصولات رو و اینکه مصرف کننده ها به این مواد و این محصولات سویچ بکنن.
همه ی حرف هم یک چیز بیشتر نیست. اگر می‌خواهی موفق و ویروس باشی، مجبوری آرایش و مدلینگ جزو اصول زندگیت باشد و برایش وقت و پول کنار بگذاری.
حساب خودش گفت می‌خواد آزاد باشتن از تر پوشش لباسش، برنامه‌هایی که مثلا نگاه می‌کرد، این شبکه‌های فیلم‌ها رو خیلی علاقه داشت به آزادی و نمی‌دونم این برنامه مسائل خیلی دوست داشت مسائلو.
دختر من که آدم مقیدی بود طرز لباس پوشیدنش عوض شد. نمیدونم مانتوی کوتاه، رنگای جلف و رنگای نازک روسری‌های فلان دوستای خوبش رفتن کنار. پسرم هم به طرف همین موهای فشن و نمیدونم هر روز جلوی دو ساعت جلو آینه وایسه. قبلا اینا نبود. وقت داشتن که به کارهای دیگه‌شون برسن.
امروزه شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای تغییر در ایران از تغییر سبک زندگی آغاز کرده و در این میان برنامه‌ای ویژه برای جامعه زنان ایرانی دارد. حواسمان باشد این همه تبلیغ نمی‌تواند بی هدف باشد.
اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه ایمان جوانان زدن دارن تلاش میکنن، نمیشه این رو تماشا کرد به عنوان اینکه این آزادی است. همچنانی که اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنند. ما بنشینیم تماشا کنیم بگیم که آزادی است؟ این آزادی در هیچ جای دنیا نیست. فرهنگ یک کشور مثل هواست. اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد.
جامعه باید نسبت به تحولات خود حساس باشد. مقوله آزادی در جامعه ما سال هاست مطرح است. اما نسبت آن با فرهنگ چیست؟ اینکه یک خانواده باید محترم باشد، چطور باید با انتخاب افراد هماهنگ باشد؟ رهبر شهید ما سالها در این زمینه صحبت کرده بودند.
ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم.
کارزار فکری، یک کارزار فرهنگی و سیاسی الان در جریانه. هر کسی به این صحنه کاردار و نبرد بتوانه تسلط پیدا کنه و یک نگاه توی صحنه بیاندازه، مسلم خواهد شد براش که دشمن از طرق فرهنگی بیشترین فشار خود را الان داره میاره.
همون کاری که در اندلس قرن‌های گذشته کردن
و نبرد فرهنگی رو با مقابله به مثل می شود پاسخ داد. هجوم فرهنگی رو با تفنگ نمیشه جواب داد. تفنگ او قلمه.
بعضی ها اصل تهاجم رو منکر شدن. گفتم آقا چه تهاجم؟ بعد دیدن که خود اروپایی ها هم میگن آمریکا با ما تهاجم فرهنگی کرده. لابد دیدید خوندید که فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی چه تهاجم فرهنگی به ما کردن. دارن فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد بالاخره به برکت قبول دیگران این حرف ما هم مورد قبول خیلی از کسانی که قبول نمی کردن قرار گرفت.
ماجرای زن و خانواده در یک دهه گذشته چالش‌های فراوانی داشته است، هم در بعد فکری و عقیدتی به آن بسیار حمله شده است و هم در جنبه سبک زندگی انواع روش‌های متفاوت و برخلاف عرف جامعه ایران تولید شده است. هزاران خانواده ایرانی درگیر این مسائل شدند، اما در نهایت مهم آن است که اصالت‌ها و حرمت‌ها در کنار عفاف و حجاب رعایت شود. ممنونم از همراهیتون با قسمت دیگری از برنامه ریحانه. سپاسگزارم که بدون قضاوت و بدون پیش‌داوری امروز هم شنونده ما بودید. به آنچه شنیدید خوب فکر کنید. وقتتون بخیر. خداحافظ.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
به کجا رو کنم؟
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.